رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 9 می سال 2014 میلادی و روز عید غلبه است. همون رود مردانی را که در این پیروزی از بالای فاشیسم سهم دارند با این عید تبریک میگویم و برایشون بهترین نعمت سلامتی را خواهانیم. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شد از برایتان من سید قاسمی قیانپور معرفی میکنم. برنامه را با اخباری عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. پوتین در پرادهای نظامی و به شرف روزی غلبه در مسکو و سیواستوپول شرکت داشت. رهبران اوکراین همه نیروهای سیاسی کشور را به مکالمه عمومی دولتی عمومی ملی دعوت کردند. و در پاکستان وکیلان مدافع به نشانه اعتراض علیه کشتار یک همپیشه‌شان دست به قتل شکنی زدند. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه 9 می به خاطر شرکت در تنتنه ها به شرف روز غلبه وارد شهر سیواستوپول شد. در سیواستوپول سه پرادی الهیده نظامی برگزار گردید و سروری روسیه در دو تای آنها بحری و هوایی حضور داشت. او ضمن سخنرانی گفت:
خوشحالم که در اینجا در سیواستوپول قهرمان در این روز مقدس همراه شما جشن اساسی کشورمون را تجلیل کردم.
Главный праздник нашей страны.
نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک تشریف پوتین با سیواستوپول را دسیسه نامید. دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن این سفر را به موقع ارزیابی کرد. پرادهای نظامی روز جمعه در 24 شهر روسیه برگزار شدند. در پراد در میدان سرخ مسکو بیش از 11000 نظامی، 151 تکنیک و زیرپوش و 69 هواپیما و چرخبال شرکت داشتند. مقامات اوکراین خواستار برگزاری صحبت های میز گرد با خاطر مکالمه عمومی ملی اوید با اصلاحات اداره محلی شدند. در ازارات مشترک کفیل ریاست جمهوری الکساندر تورچین و نخست وزیر ارسنی یاتسنیوک که روز جمعه 9 می نشر شد، همه نیروهای سیاسی از همه مناطق و نمایندگان جامعه شهروندی و دانشمندان به این مکالمه دعوت شدند. سران موقت اوکراین گفتند که اوضاع در مناطق شرقی کشور نارام باقی میماند و وعده دادند که آنها برای دفاع از مردم و اعتدال اوضاع از همه چاره‌های ضروری کار می‌گیرند. در ازارات گفته شده است که همه گروه‌های غیر قانونی مسلح باید فوراً سلاح به زمین گذارند، گروگان‌ها و بناهای ضبط شده را آزاد کنند و جدای خانه که کسی را کشته یا شکنجه نکردند عفو خواهند شد. ایالات متحده از این پیشنهاد کیف پشتیبانی کرد. همزمان میری حرف و معاونی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن نظرپرسی‌های روز 11 می درباره مقام ولایت‌های دنسک و لوگانسک را غیر قانونی می‌شمارد. و بر اثر با پای خبر دیگر از اوکراین، در مرکز شهر ماریوپول ولایت دنسک روز جمعه 9 می درگیری با وقوع پیوست. احتمال می‌رود که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی اوکراین خبر داد که در جنگ ها نزدیک به 20 به اصطلاح تروریست کشته شدند. شاهدان حادثه میگویند که تیراندازی از جانب بنای ریاست شهری میلیسا و قسم نظامی گارد ملی به گوش میرسید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در پاکستان روز جمعه وکیلان مدافع به نشانه اعتراض علیه کشتار حامی حقوق بشر رشید رحمان دست به قتل شکنی زدند. آنها ماتم 3 روزه اعلان نمودند و از حکومت طلب کردند که قاتلان را پیدا و مجازات نماید. دو روز پیش افرادی ناشناس در شهر پنجاب وارد دفتر کاری هماهنگساز کمیسیون حقوق بشر پاکستان رشید رحمان شده سوی او آتش کشیدند. رشید رحمان در راه به سوی بیمارستان جان داد. در این حمله هم دو تن از همکاران او مجروح شدند. مسئولیت حمله را هنوز گروه بردوش نگرفته است. و در شهر بانکوک پایتخت تایلند روز جمعه پلیس علیه تظاهرگرانی که می‌خواستند با قرارگاه خدمات امنیت وارد شوند از گاز اشکاور استفاده برد. خبرگزاری اسوسییتد پرس اطلاع می‌دهد که در این حادثه 4 نفر آسیب دیدند. هزاران ساکنان شهر روز جمعه با طلب استعفای پوره کابینه وزیران به خیابان‌ها ریختند. آنها فقط از مقام نخست وزیر مقامی نخست وزیری برکنار شدن شنوات را ناکافی می خوانند. دادگاهی قانون اساسی تایلند روز چهارشنبه 7 می نخست وزیر شیراوات را به استعفا فرستاد. شنونده عزیز این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را مهنه سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. وقتون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. اید غلبه بدون گشت نظامی در اکثر کشورهای سابق شوروی از جمله در تاجیکستان اید غلبه تجلیل شد. میلیسا رویه سلافیه را ترغیب میکرد. یک کارمند حفظ ترتیبات ناحیه عینی را در شهر کلاب هنگام تشویق خود دستگیر نمودند. و بانوان ایرانی حجاب را ترک میگویند و اما فقط در صحیفه ویژه در شبکه فیسبوک. اکثر کشورهای شوروی سابق روز 9 می عید غلبه را تجلیل کردند. پرادهای نظامی به این مناسبت در 24 شهر روسیه برگزار شدند. در پراد در میدان سرخ مسکو بیش از 11000 نظامی، 151 تکنیک و زیرپوش و 69 هواپیما و چرخبال شرکت داشتند. ولادیمیر پوتین در سخنرانی در این پراد گفت که 9 می عید اساسی و روزی پیروزی ملی و خاطره ابدی هست، بود، هست و باقی خواهد ماند. سروری روسیه همچنین برای حضور در پراد نظامی با شهر سیواستوپول رفت که این عملش را مقامات اوکراین شدیداً محکوم کردند. اما در تاجیکستان جشن 69مین سالگرد پیروزی ارتش شوروی در جنگ با آلمان فاشیستی بدون پراد نظامی و تنها با مراسم گلگذاری در پایه آتش ابدی صورت گرفت. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم را در این باره میشنویم.
مراسم ویژه گلگذاری بر پایه آتش ابدی که در باغ غلبه شهر دوشنبه واقع است، صبح روز جمعه 9 سپتامبر با شرکت امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، مقامات دولتی، نمایندگان سفارت و سازمان‌های مقیم دوشنبه، کهنه سربازان جنگ دوم جهانی، افسران و سربازان وزارت دفاع و ایده از ساکنان شهر دوشنبه برگزار گردیده و با دقه خاموشی خاطر قربانیان جنگ دوم جهانی گرامی داشته شد. اما آنگونه که قبلا اعلام شده بود، امسال تجلیل روز غلبه در تاجیکستان تنها با این مراسم و برگزاری محفل های ایدانا و سیر و گشت ساکنان جریان گرفته و پرد نظامی دایر نشد. در مرکز ولایت های سغد و ختلان و بدخشان محفل های با شکوه و با تنتنه به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی روز پنجشنبه 8 می برگزار شد و امروز باشد مردم سیر و گشت ایدانا داشتند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز گذشته در پیام تبریکی به مناسبت 69مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی جنگ دوم جهانی را مدهش ترین فاجعه های اهل بشر خواند، زیرا با تاکید رئیس جمهور تاجیکستان در این جنگ زیاده از 110 میلیون نفر سرباز و افسر از کشورهای مختلف سفربر شده، بیش از 5 میلیون نفری آن قربان گردیدند. اما با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان در قطار مبارزان جبهه های این جنگ خانمانسوز، صدها هزار فرزندان وطن دوست و شجاع تاجیکستان نیز قهرمانی و دلاوری های بی‌مثل نشان داده، ده‌ها هزار نفرشان به خاطر حمایت آینده آسوده انسانیت جان خود را قربان کردند. این است که پرزیدنت تاجیکستان گفت که جانساری های جنگاوران در جبهه های نبرد مردانه و زحمت شبانه روزی کلان سالان و مادران و مخواهران را در عقبگاه هیچگاه فراموش نمی‌کنیم. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر بعد تامین ثبات و امنیت در جهان تاکید کرده و همزمان افزود در زمان معاصر که خطرهای اکستریمیسم و تروریسم و دیگر جنایت‌های متشکلی فراملی فضای بسیار کشور و منطقه های جهان را ناآرام می‌سازند، سبق‌های تلخ جنگ دوم جهان ما را همیشه هشدار می‌دهند که برای صلح پایدار و تامین زندگی آسوده همیشه هوشیار و آماده باشیم. ضمناً در جنگ اتحاد شوروی علیه آلمانی نازی که سالهای 1941 1945 ادامه یافت، حدودی 300 هزار ساکنی تاجیکستان شرکت کرده که از این حساب بیش از 90 هزارش هلاک شده است. در این میان زیاده از 50 هزار نفر آردین و مدال های جنگی گرفتند و تنها 65 نفر که در میان آنها هم اکثر روسهای ساکنان تاجیکستان بودند، عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی را صاحب شدند. حالا در تاجیکستان حدود 1200 نفر شرکت داران جنگ جهانی دوم به سر میبرند که 112 نفری آنها در شهر دوشنبه پایتخت هستند. نفقه کهنه سربازان و مایبان جنگ بزرگ وطنی از 500 تا 800 سومان یا معادل 160 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. همچنین در آستانه تجلیل از 69مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی، از نام رئیس جمهوری تاجیکستان به سابقه داران و مایبان جنگ و خانواده های کهنه سربازانی که در جنگ هلاک شده اند، کمک یک دفعه به مبلغ 1000 سومانی یا معادل 200 دلار تقدیم کرده شد. خورشیدی همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل 69مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی در جنگ دوم جهانی در تاجیکستان.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ماموران امنیتی در شهر کلاب یک کارمند ملیسه را با گمان ترغیب رویه سلفیه بازداشت کردند. شریف میراف کارمند شعبه امور داخلی ناحیه عینی که برای عیادت پیوندانش به شهر کلاب آمده بود، سه روز قبل بازداشت شد و طبق بند قانون جنایی تاجیکستان در برانگیختن عداوت مذهبی گمان بر می شود. گفته می شود کارمند ملیسه رویه را ترغیب میکرد که 5 سال پیش از سوی دادگاهی عالی تاجیکستان به فهرست سازمان و گروه های ممنوع شامل شده بود. تفصیل خبر را از همکارمان در شهر دوشنبه مؤمن احمدی می شنویم.
در حالی که در شهر کلاب از بازداشت کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی با گمان ترغیب سلفیه صحبت میکنند، مسئولان این نهاد میگویند با اسم شریف میروف هیچ ملیسه حالا در این ناحیه کار نمیکند. دلیر خلیقوف نوبدار شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی ولایت سغد به رادیو آزادی گفت چون این کارمندی را در این نهاد نمیشناسد. این در حال است که رحمان علی رجب وکیل دفاع گفت در شهر کلاب خادمان اداره امنیت ملی یک کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی ولایت سغد را با جرم ترغیب رویه ممنوع سلفیه بازداشت کردند که حالا او از حقوقش دفاع میکند. با گفته او کاپیتان ملیسه شریف میروف از روی ماده 189 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی انگیختن کینه و عداوت دینی گمان بردانسته می شود. اما رحمان علی رجبوف بازداشت میروف را یک نافهمی عنوان کرده گفت که احتمال زیر حمایش روزهای نزدیک آزاد شود. جناب رجبوف گفت زیر حمایش تنها برای دیداربینی نزدیکانش با کلاب آمده بود. با ذکر این خبر اما رجبوف از شهر بیشتر این خبر خودداری کرد و گفت بنابر ناروشنی ها در این بازداشت نمیخواهد از تفصیلات بیشتر صحبت کند. اما این وکیل باور دارد که میرفت تا بازداشتش در شعبه امور داخلی ناحیه عینی کار میکرد. هنوز مشخصا معلوم نیست که منظور مقامات از ترغیب عقیده های یک سازمانی ممنوع از جانب خادمی ملیسه چیست و این ترغیبات در کدام منطقه تاجیکستان کلاب یا ناحیه عینی براه مانده شده است. طبق معلوماتی دسترس شده شریف میرفت سال 1974 در دهه عثمانبیکای ناحیه واسه به دنیا آمده در محله گیپرازیم شهر دوشنبه سکونت داشته است. در صورت پورا تصدیق شدن این خبر میتوان گفت این باری اول است که یک کارمند ملیسه با گمان ترغیب رویه سلفیه در تاجیکستان بازداشت شده است. این در حالی است که چند پیش سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان از راه یافتن نمایندگان رویه سلفیه و پیروان مذهب شیعه اسنوشهری یا 12 امامه با ساختارهای دولتی تاجیکستان اظهار نگرانی کرده بود. او روز 16 اپریل در یک ملاقات با فعالان امام خطیبان و جوانان در شهر کلاب از این پدیده اظهار تاسف کرد و گفت
از عقیده خود از هم مذهب خود
اما رئیس شورای علمای دینی تاجیکستان از نفر مشخص نماینده سلفیه و شیعه اسنوشری و در کدام منصب فعالیت کردن آنها نام نبرد. بحث سلفیه نزدیک به 10 سال است در تاجیکستان ادامه دارد و روز تا روز با اظهار نظرهای مختلف پیچیده تر می شود. نگرانی رئیس شورای علمای تاجیکستان در مورد راه یافتن سلفیه در حال است که 15 آگوست سال گذشته سید مراد فتایف مشاور دولتی رئیس جمهور در یک همایش گفت با نظرداشت مناسبت های نیک با عربستان سعودی تاجیکستان نمی تواند به جریان سلفیه فشار آورد.
وقتی که به جریان هست خبر می کنیم واقعا بیشتر با احتیاط باشید. شاید در بعضی جوی مصاحبه است که وای رسمی است. رسمی است مصاحبه. همیشه در مورد مهمی خبری از اینکه در وقتش کنیم با احتیاط کنیم با عزت نفس مردم سلفیه.
سلفیه یک جریان مذهبی نو در تاجیکستان است که پیروانش با شیوه نمازگذاری با پیروانی چهار مذهب اسلام از جمله حنفیه و اختلافی نظر داشتند. پیروان این گروه تقریبا در سال 2005 در مساجد تاجیکستان ظهور کرده با روحانیان مذهب حنفی روی مسائل دینی به بحث نشستند. دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست دادستان کل در آغاز سال 2009 برای خلل‌دار نشدن وضع امنیتی فعالیت سلفیه را ممنوع اعلام کرده بود. مؤمن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک کارمند میلیسا با اتهام ترغیب سلفیه، حادثه‌ای که در گذشته سابقه نداشته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بر اثر نزاع در مرز میان ناحیه‌های اسفرا و بودکند، نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان تا روز 13 می موقوف گذاشته شد. قرار بود که نشست روز 11 می در شهر دوشنبه برگزار شود. با گفته مقامات شهر اسفرا، بعد از مناقشه نام گروهی از منصبداران تاجیکستان و قرقیزستان که روز 8 می در محل مناقشه بودند، به نتیجه رسیدند که باید قضیه را تحقیق کنند تا این موضوع در نشست کمیسیون بین حکومتی اوید به مسئول ایلی مرزی بررسی شود. عبدالرحمن مامتعلیف معاون نخست وزیر قرقیزستان روز جمعه 9 می در صحبت اختصاصی با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت که بعد از نزاع اخیر وضع در مرز میانی قرقیزستان و تاجیکستان آرام است. امروز شب چهارشنبه به پنجشنبه مردم جمع آمده پراکنده شدند. منطقه تحت نظارت کارمندان نیروهای قدرتی قرار دارد. با گفته منصبدار قرقیز، آن شب شهروندان تاجیکستان بر وقت‌تر پراکنده شدند. آدمان ما ساعت 3 شب خانه به خانه رفتند. در ابتدای صحبت همکاران ما از آقای مامتعلیف سوال کردند که سبب روی دادن نزاع چی بود؟
نگزی алдын ала берилген маалымат боюнча жөнөк эле бытовой нерседен башталганда биз
байтилөө пешаки сабаби низо хеле сода аст. Шаҳрванди Қирғизистон Дониёр Сулаймонов сӯи деҳаи Кожаало мерафт ва дар роҳ мошинашро зани нигаҳ дошт. Ронанда занро дар мошин шинонда ва аммо баъд аз چند فاصله را یک کارمند میلیسا او را من کرد و پرسید که تو در اینجا چی کار میکنی؟ بین آنها تنشی لفظی به عمل آمد و به نظر میرسد که کارمند میلیسا به کسی تلفن کرده است، زیرا در چراها ساکنان تاجیکستان سوی ماشینی ساکن قرقیزستان سنگ انداختند. بعدن از دو جانب آدمان جمع آمدند و نزاع سر زد.
خوب، همین گونه یک تنش لفظیادی با نزاعی گسترده تبدیل می شود. آیا شما برای جلوگیری از تکرار این گونه حادثه ها از اقدام کار می گیرید؟
بله، میانی مردمی محلی کارهای فهمانیدنی و از گذرانیده می شود. با وجود این، شروع از ابتدای سال شماره نزاع‌ها بالا می رود. بعضاً بحث میان دو کس باعث مناقشه بزرگ می شود. حادثه های تجمع آدمان، راه بندی گروگانگیری و آتش زنی ثبت می شود. ما در سطح حکومت ها مذاکرات می کنیم. روز 11 می در دوشنبه باید نشست کمیسیون بین حکومتی برگزار شود و مقامات محلی هم در سطح خود گفتشون میکنند.
طوری معمول نزاهای مرزی با خاطری چراگاه و آب و آبیاری روی میدیند. تابستان هم فرا میرسد. آیا چاره ها برای جلوگیری از نزاها میان روستاهای نزد مرزی بررسی میشوند و آیا امسال با جانب تاجیکستان مذاکرات علاهیده در موضوع چراگاه ها دایر خواهد شد؟
Биз шуну иш кылайлы деп атабыз, анткени ошо 15-нен 19-на чейин
мо ният дорем пешниҳодро дар ин бора ба миён гузорем. Ҳангоми музокирот дар Хуҷанд аз рӯзи 15-ум то 19-ум апрел мо пешниҳод кардем ки мушкили чарогоҳҳо ҳам баррасӣ шавад, аммо ҷониби Тоҷикистон посух дод ки алҳол намехоҳад ин мавзӯро ба рӯзнома ворид кунад. Баъд аз ин тоҷикистониҳо роҳи шаҳрвандони Қирғизистон ба сӯи чарогоҳро бастанд. Аз ибтидои моҳи апрел чопонҳои моро марзбонҳоямон ҳамроҳӣ мекунанд. Бо вуҷуди ин вазъ доғ шуд, аммо оқибат ба хушӣ анҷом ёфт. Мо дар музокирот бо ҷониби Тоҷикистон мавзӯи чарогоҳҳоро бори дигар дар миён мегузорем.
Назари Абдурахмон Маматалиев буд муовини нахуст вазири Қирғизистон дар бораи муноқишаи марзи ахир дар марзи миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон. Зимнан ҷонибҳо дар бораи ин муноқиша назари мухталиф доранд. Собир Сафаров, раиси ҷомати Хоҷаълу Исфара, рӯзи 8 май ба радиои Озодӣ гуфт, баҳонаи аслии این نیزو بدرفتاری سی قیرغیزی سرخوش در نسبت ساکنانی واروخ می باشد که در نتیجه با مناقشه تعداد زیاد ساکنانی دهات دو طرفی مرز پیچیده است. ولی جانب قیرغیزستان طوری در صحبت هم شنیدید از سوی تاجیک ها سنگ باران شدن ماشین یک ساکنی قیرغیزستان را سبب مناقشه شامی 7 می نامیدند. در این مناقشه 17 ساکنی قیرغیزستان از جمله 10 کارمندی میلیسا زخمی شدند و 9 نفرشان در بیمارستانند. مقامات سفر مجروح شدن 8 ساکنی محلی را تایید کردند، اما به گفته یک منبع رادیوی آزادی این 8 نفر تنها آنهایی هستند که در بیمارستان اسفرا زیر نظارت طبیبان قرار دارند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
در حالت موافقت کمیسیون انتخاباتی افغانستان با برگزاری دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری، روی پرسی روز 14 ایون برگزار خواهد شد. نتایج نهایی این سبقه تا حال اعلام نشده است و اما نتیجه های مقدماتی هاکی است که عبدالله عبدالله، سابق وزیر امور خارجه افغانستان، نظر به نزدیکترین رقیبش اشرف غنی احمدزای تقریبا 14% بیشتر روی ها را صاحب شده است. در دوری دوم سرنوشت کرسی رهبری آینده افغانستان در رقابت این دو سیاستمدار معلوم خواهد شد. گزارش عبدالله اشرف، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که در صورت برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، رای دهی نوبتی 14 ایون برگزار می شود. تا اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور 5 روز دیگر باقی مانده است. در اصل مقامات برگزاری دور دوم را از احتمال دور نمی دانند. گزارش های اخیر نشان می دهد که در صورت برگزاری دور دوم انتخابات، رقابت میان دو نامزد پیشتاز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار می شود. بر پایه قانون اساسی افغانستان، اگر در دوره نخستین انتخابات هیچ یک از نامزدها نتوانند بیشتر از 50% رأی مردم را به دست آورند، دور دوم انتخابات با شرکت دو نامزد پیشتاز دور اول برگزار خواهد شد. در همین مورد مسئولان کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان در نشست خبری روز پنجشنبه 8 می روند بررسی شکایت انتخاباتی را تکمیل کردند. این کمیسیه حدود 900 شکایت را که به گفته مسئولان آن به نتیجه انتخابات تأثیر می رساند در حضور خبرنگاران و جامعه مدنی بررسی کردند. این در حال است که چند از نامزدهای رئیس جمهوری افغانستان هم از تقلب کاری در روند انتخابات اظهار نگرانی کردند. عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای پیشتاز رئیس جمهوری افغانستان، می گوید اگر در انتخابات تقلب صورت نمی گرفت، نتیجه آن به گونه دیگر می بود. جناب عبدالله گفت تا به حال هیچ کس گفته نمیتواند که انتخابات به دور دوم خواهد رفت و یا نه.
با بررسی هایی که ما داریم، با اسنادی که در اختیار ما هست، برندگی تیم ما معلوم است در هر حالت و در هر شرایط. اما چی باید شود؟ چون هنوز بخش بررسی آرا صورت نگرفته، کارهای زیادی هنوز باقی مانده، متباقی پروسه باید با شفافیت کامل به انجام برسد.
از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی، نامزد دیگری ریاست جمهوری افغانستان، میگوید انتخابات به دور دوم خواهد رفت و او برای شرکت در این انتخابات آمادگی کامل دارد.
ما باید وضاحت کامل داشته باشیم که انتخابات و دور دوم میره و دور دوم حتمی است طبق قانون اساسی. ایجاد شک و تردید در این بخش ثبات و مسائل ملی افغانستان زیر سوال. ما با اراده متین در دور دوم انتخابات اشتراک میکنیم.
انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 14 می اعلان شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان می گوید این کمیسیه برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی کامل دارد. از روی قانون اساسی افغانستان اگر برای برگزار کردن دور دوم انتخابات ضرورت باشد، آن باید دو هفته بعد از اعلان نتیجه های دور اول برگزار گردد. قبلا مسئولان کمیسیه انتخاباتی افغانستان تاریخ برگزاری احتمالی دور دوم انتخابات را روز 27 می اعلان کرده بودند، اما حالا به نظر می رسد که این تاریخ را به 14 ایون 4 هفته بعد از اعلان نتیجه های نهایی انتخابات معین کردند. بر اساس اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که روز 26 اپریل اعلان کرده شد، دکتر عبدالله عبدالله با کسب 44.9% آرای انتخاب کنندگان در صدر جدول قرار دارد. در مقام دوم اشرف غنی احمدزی با دریافت 31.5% قرار گرفته است. ظلمه رسول 11.5%، عبدالرب رسول سیاف 7.1%، قطبالدین هلال 2.7%، محمد شفیق گلاغا شیرزه 1.4%، داوود سلطانزی 0.5% و هدایت امین ارسلا 0.2% آرای مردم را دریافت کردند. محمد یوسف نورستان رئیس کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان ضمن اعلان نتایج ابتدایی انتخابات گفت که به احتمال زیاد انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. نامزدی که بیش از 50% آرا را به دست آورد بر اساس قانون برنده شناخته می شود. حالا هیچ یکی از نامزدها تا کنون آرای مطلوب را به دست نآوردند و این احتمال مطرح است که دور دوم انتخابات جانشینی حامد کرزی را معین خواهد کرد.
امکان برگزاری دوری دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در آن عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با هم سبقت خواهند کرد. در شبکه اجتماعی فیسبوک صحیفه نوی باز شد که در آن در 4 روز 27,000 نفر آن را پسندیدند. این صحیفه است که عکس زنان ایرانی را بدون حجاب منتشر میکند. در جمهوری اسلامی ایران حجاب برای زنان حتمی است و آنهایی که شرط های حجاب داری را رعایت نمیکنند بازدار، جریمه و حتی برای یک مدت حبس میشوند. صحیفه نو خیلی زود توجه مطبوعات غرب را به خود جلب کرد و بیانگر آزادی خواهی زنان ایرانی نامیده شد. این صحیفه را همراه همکارمون سلیم ایوبزاد مرور میکنیم.
راست در زیر شعار خواهران حجاب اسلامی را رعایت کنید، زن با سر اوریان عکس گرفته است. در عکس دیگر زن دیگر زردمویی را در خرابه های پرسپولیس میبینیم. دو بانوی به حجاب دیگر در ساحل دریای خزر یا بحر کسپی در رقص شاده میچرخند. اکنون مود شده است که ده ها زن ایرانی عکس های به حجاب خود را در صفحه نو در شبکه فیسبوک نشر کنند و در همین جا رازهای خود را نویسند که در لحظه های آزادی از حجاب چه احساساتی به آنها دست میدهد. صفحه آزادی های مخفی زنان ایرانی بنابر گفته ماموران آن به یگان جنبش سیاسی پیوند ندارد. در آن تلاش می شود مشکلات بانوان ایرانی در رابطه به محدودیت های حقوقی و اجتماعی بررسی شود. همه عکس هایی که در این صفحه نشر می شوند به گفته رهبران صفحه از طرف زنان فرستاده شدند که در همه گوشه و کنار ایران به سر می برند. صفحه‌ای که روز 3 می تأسیس یافت علاقه 27,000 علامت پسند را گرفته است. این عکس من است در مرکز ورزشی یاس می نویسد زنی که زیر شعار تبلیغ حجاب عکس گرفته است. چون این شعار لوحه ها در ایران زیادند و در آنها از زنان دعوت می شود شرایط لباس اسلامی را رعایت کنند که گفته می شود برای حفظ زنان و شرف آنها ضرور است. صاحب عکس می نویسد آیا مقامات یکان بار فکر کردند که چرا در نزد این شعار زنان به جای پوشیدن حجاب آن را کنار می افکنند؟ زیرخط عکسی زن در خرابه های پرسپولیس این است: چند ثانیه آزادی. بعد از انقلاب سال 1979 با تأسیس جمهوری اسلامی حجاب در ایران حتمی شد. اکنون زیاده از 30 سال است که زنان ایرانی مجبورند حجاب پوشند. بعضی اختیاراً حجاب می پوشند ولی برخی دیگر از ترس پلیس، جریمه و حبس. زنانی که به حجاب از خود عکس گرفته در این صفحه نشر کردند ممکن است برای پایمال کردن قانون تعقیب و حبس شوند، ولی ظاهراً آنها از این پروایی ندارند. به نظر می رسد لحظه های کوتاه آزادی و سرکشی به آنها شادی می آورد. دختری از شهر محافظه‌کار اصفهان در زیر عکسش که گردنبند گلابیش در فراز کوه پرافشان است می نویسد نگاهی برخی از مردها بدتر از برخورد پلیس اخلاق است که حجاب زنان را نظارت می کند. سپس این زن نوشته است با آنهایی که میگویند اگر حجاب را قبول ندارم باید کشور را ترک کنم، این را میرسانم که من با خواست خود حجاب نپوشیدم. من میخواهم در کشور خودم آزاد باشم. زنی از تبریز در شمال غرب ایران به حجاب در سر قله ایستاده است و می نویسد نوازش باد را در سر زلف های خود حس می کند و می افزاید ما امیدواریم که آزادی پنهانی نخواهد ماند.
افتتاحی صحیفه زنان بدون حجاب ایرانی در فیسبوک که مورد استقبال کاربرندگانی شبکه قرار گرفته است و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.